أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در بحث اصالت نفس و تجرد نفس و ابدیت نفس و اینکه بعد از فساد بدن همواره نفس باقی است، ادله عقلی و سمعی فراوانی مطرح است. بعد از بیان ادله عقلی و آیات و روایات که ادله سمعی است، رسیدن به نقل کلمات قدمای از حکما و بزرگان عهد حکمت که قبل از اسلام بودند، کلمات اینها رو بیان میکنند. بعد از اونچه که در کتاب اصولوژیا بود نقل کردند، الان رسیدن و قال انباز قلس که بعضی از عاصم بزرگان می‌فرمایند اینها جزء انبیای بنی اسرائیلی بودن، و در اینکه اینها جزء انبیا بودن ادله و شواهد فراوانی است. و قال انباز قلس ان النفس انما كانت في المكان العالي الشريف فلما اخطأت سقطت الى هذا العالم فرارا من سخط الله، فلما انهدرت صارت قياسا للانفس التي قد اختلطت عقولها. این کلام بلند را این حکیم بزرگوار فرمودن که نفس دارای مکانت عالی بود. ان النفس انما كانت في المكان العالي الشريف، منظور از این مکان همون مکانت جایگاه. فلما اخطأت، وقتی این نفس اون مکانت عالیه رو داشت، لفلما اخطأت سقطت، که منظور از این خطا و اخطأت یعنی وقتی با بدن ارتباط برقرار کرد. وقتی با بدن ارتباط برقرار کرد، از اون مکانت شریف ساقط شد، یعنی توجه به این سمت پیدا کرد. سقط الی هذا العالم فرارا من سخط الله. وقتی این نفس از اون مکانت عالیه تنزل پیدا کرد به جهت ارتباط با بدن، فلما انهدرت، وقتی پایین آمد و به طبیعت تعلق گرفت، صارت این نفس قیاسا للانفس، پناهگاه نفوس شد. قیاسا للانفس التي قد اختلطت عقولها، وقتی از اون جایگاه متعالی به جهت ارتباط و تعلق به طبیعت تنزل پیدا کرد، پناهگاه نفوس شد، پناهگاه نفوسی شد که عقل اونها با وهم اونها مخلوق بود. قياسا للأنفس التي قد اختلطت عقولها. همونطوری که حالا مرحوم صدر المتعالین میفرمان، نوع کلمات اینها رمزگونه است و این رمز رو باید فهمید و نباید این رو حمله بر خطا و ناسواب بودن حرفشون تلقی کرد. این حرف جناب انباز قرص، حالا مرحوم صدر المتعالی میفرماد و کانه، یعنی انباز قرص، ید الناس به اعلا صوته و یعمرهم ان یرفضوا هذا العالم و یسیروا الى عالمهم الاول شریف. انباز قرص مردم را با صوت اعلا دعوت میکرد و امر میکرد مردم را که از این عالم طبیعت خودتون را جدا کنید، ان یرفضوا هذا العالم، رفض و جدا کردن و به این عالم طبیعت نچسبید، جدا باشید، جانتون جان طبیعی نباشد. نکته قابل توجه این است که می فرماد کان ید الناس. حکما وظیفه دعوت به مردم ندارند. حکما کارشون تشریع و تبیین حقایق عالمه. این انبیا هستن که مردم رو دعوت میکنند. این که کانه ید و ناس، حکیم کار به دعوت مردم نداره، هر خود رو میزنه تبیین میکنه، حالا کسی قبول کرد کرد نکرد. این که مردم را دعوت بکنند و این دعوت مردم کار انبیاست. چه این که در اون حدیث شریف توحید مفضل، اونجا هم از امام صادق علیه السلام نقل شده که ارسطاطالیس مردم را از راه وحدت سن به وحدت سانه دعوت می کرد. حکیم که کارش دعوت مردم نیست، این انبیا هستن که کارشون دعوته و در این جهت باید تأمل بیشتر داشت. و کان ید الناس به اعلا صوته و یأمرهم ان یرفضوا هذا العالم. از طبیعت خودتون را منزه بداری. انسان یک موجودی طبیعی نیست، اگرچه از طبیعت به وجود آمده، ولی باید از این عالم طبیعت خود را رفس کرد، جدا کرد. و یسیر و الى عالم همون اول و شریف، دعوت و مردم این بود که از عالم طبیعت خود را منزه بدارید تا به اون عالم اول شریف که عالم الاست، یسیر و الى عالم هم، تا به تعبیری عاقل بشوید، جزء عقول بشوید، که مرحوم فارابی هم فرمود سعادت انسان به این است که بشود عقل و جزء عقول مفارقه قرار بگیرد. در این جهت و وافق هذا الفیلسوف، آغاز هازیمون فی دعائهی الناسه الى رفض هذا العالم، در این جهت که انباز قلوس مردم را دعوت میکرد از جدایی از عالم طبیعت، یعنی موجود طبیعی شما نیستید، شما مثل نباتات نیست که یک موجود طبیعی باشه، از طبیعت و علایق طبیعت خودتون رو منزه بدارید. وافق هذا الفیلسوف آغازازیمون، ایشون هم فی دعایی الناس الى رفض هذا العالم، ایشون هم مردم رو دعوت میکرد به جدایی از این عالم. و میشه این مطلب را چه بسا مطرح کرد که اینها انبیایی بودند که رسالتشون و دعوتشون روی مسائل عرفانی، اخلاقی، روی مسائل تربیتی بیشتر با مردم از این جهت رفتار می‌کردند. الا انه تکلم بالامثال و رموز، که جناب آغازازیمون ایشون کلماتش بیشتر به امثال و رموز، رمز در گفتار او بیش از دیگران. و اما فی ساغرس، صاحب العدد، این صاحب العدد نه اینکه مثلا کتابی داشته به نام عدد، صاحب العدد برای این است که فی ساغرس عالم رو بر اساس عدد، ایجاد عالم رو بر اساس عدد میدونستن و مستحضر دیگه این عمل ضرب در حساب میراث فی ساغرس دیگه، جدول ضرب از آثار ماندگار فی ساغرس و ایشون یدی والا در مسائل عدد و اصلا عالم را بر اساس عدد می دیدن و می فرمودن. و اما فی ساغرس صاحب العدد فکلامه فی رسالت المعروفت به ذهبیه ناسون علا حاضر رای، کلام فی ساغرس در رساله معروفشون به نام رساله ذهبیه نص بر همین رأی است، یعنی اصالت روح و تجرد نفس. و کلامه در این رساله ناسون نص است علا حاضر رای. و رسالتو ایزن موجودتون، بعضی نسخه هم داره موجودتون اندنا، این رساله ذهبیه فی ساغرس نزدیشون موجود بوده. و قال فی آخر وصیتی لدیوجانس، که هم اصل او از شاگردان او بوده، حالا این تو بین بزرگان خب معروف بوده، متداول بوده این وصیت ها، کتاب ها، آثاری که در قالب وصیت، نصیحت. مثلا جناب ابو علی ابن سینا اشارات رو ایشون در آخر عمر نوشتن برای عارف اصل خودشون ابو سعید ابوالخیر، و در اشارات اون مخاطبها همه به ابو سعید ابوالخیر کتاب رو برای اون نوشتن، یک نحوه نصیحت است، وصیت است و از این قبیل بوده. حالا جناب فی ساغرس هم در آخر اون وصیتشون اینه، و قال فی آخر وصیته لدیوجانس انکه اذا فارقت هذا البدن تسیر عند ذلک مخلا فی الجو العالی تكون حینئذ صائعا غیر عائد الی الانسیه ولا قابلا للموت. می‌فرماید وقتی انسان از این بدن مفارقت جست، حالا چه به مفارقت طبیعی چه به مفارقت ارادی. تسیر و اندزالکه بعد از مفارقت مخلن فی جبر العالی، انسان در یک فضا در یک عالمی عالی قرار میگیره که تکون و هین ازن در اون عالم که عالم برزخ اوست و عالم قیامت اوست، هین ازن سائرن غیر عائدن، در یک فضای باز و غیر مانع. که عالم برزخ یک چنین عالمی است، عالمی وسیع باز و بدون هیچ گونه مانعی. ما در عالم طبیعت در هر جهت میبینیم که محصوریم به احکام طبیعت. بعد وقتی انسان وارد برزخ شد میفهمد که تازه آزادی و رهایی یعنی چه. اونجاست که میتونه عمیقاً نفس بکشه و هیچ گونه مانعی در مسیرش وجود نداشته باشه. تسیر و اندزالک مخلن فی الجو العالی تکون اینزن سائرا غیر عائد. تسیر و الالانسیه، یعنی به این مقام میر انسانیت میرسه و دیگر ابدیت را تجربه میکنه. ولا قابل للموت. پس اصالت روح و تجرد نفس و ابدیت نفس چیزی است که در کلام این بزرگان هم باره بود.
موت را اصالت پس فنا کجا؟
بله؟
این که میفرمان لا قابل للموت، موت را پس معنی فنا کجا؟
بله دیگه، اون موتی که دیگه نابودی نیست دیگه، ابدیت دیگه. یعنی اینکه ولا قابل للموت این عبدیست، منتها حالا موت به معنای تعالی درجات وجودی اون یه هر به این موت مصطلح که دیگه بعد از این عبدیست دیگه. و اما افلاطون و شریف و الهی فروی انهو فی کتاب اصولوجی، همانطور که مقرر عرض شد چون کتاب اصولوجیا که مال فلوتینه و ایشون از پیروان افلاطونه، یعنی ایشون تفکر افلاطونی بوده، لذا کلمات زیادی از افلاطون در اصولوجیا نقل شده. و اما افلاطون شریف الهی فروی عنه فی کتاب اصولوجیا انه قد احسن فی صفت نفس حیث وصفها به اوصاف کثیر. افلاطون در توصیف نفس به اوصاف فراوان به نحوه بسیار نیک بیان داشتن، اوصاف نفس را خیلی نیکو بیان کردن. انه قد احسن فی صفت نفس حیث و صفها نفس را به اوصاف کثیر که سرنا بها که انا نشاهدها احیانا. طوری نفس را توصیف کرده که انسان گویا با این توصیفش مشاهده میکنه نفس را، نظیر همون سوال جناب حمام از امیرالمومنین سلام الله علیه که هر کس صفر للمتقین، که متقین را طوری برای من توصیف کن که برای من اعیانی بشود، مورد شهود قرار بگیرد. سرنا بها نفس که انا نشاهدها عیانا. الا اینکه غیر انه قد اختلف صفاته فی النفس لانه لم یستعمل الحس فی صفات النفس ولا رفضه فی جمیع المواضع. درباره توصیف نفس بسیار نیکو بیان کردن، الا اینکه در توصیف نفس کلماتش گوناگون است و گوناگونش به اینه که در بعضی از مراحل توصیف حس را در توصیف نفس آوردن، در بعضی از جاها مرحله حس را در توصیف نفس نیاوردن. و مرحوم حضرت متعالی می‌فرمان این اختلاف در بیان نفس ناظر به درجات نفس است، چون نفس در بعضی از درجات همراه با حس است و در بعضی از درجات بالاتر همراه با حس نیست. از این جهت این توصیف ایشون به این جهت است: غیر انه قد اختلفت صفاته فی النفس، برای که لانه لم یستعمل، استعمال نکرد، به کار نگرفت حس را فی صفات نفس، ولی در این حال ولا رفضه حس را فی جمیع المواضع. اینجور نبود که هیچ جا نیاره، در بعضی جا مسئله حس را آورد و در بعضی جا نیاورد. ولا رفضه فی جمیع المواضع، یعنی رفض نکرد، جدا نکرد حس را در همشون. و زم وزد را اتصاله ها بالبدن، افلاطون مذمت کرد، تحقیر شمرد اتصال نفس به بدن را، یعنی اتصال نفس برای بدن برای نفس یک جور تحقیر است. چون در کلمات قبلی هم داشتیم به این جهت نفس از عالم شریفشون تنزل پیدا کردن، مخصوصا در اون جهتها که این نفسی که باید این بدن رو به کار بگیرد و با این نردبان کمالات رو طی بکنه، حالا مجبوره این بدن رو داشته باشه و این بدن داشتن هم چه بسا در یه حدیست که این نفس شریف شده در حد آشغال جمع کردن. مثل اینکه مثلا بفرمایید یه حکیم فرزانه را بگن آقا شما از امروز کارتون اینه، باید زباله های شهر رو جمع کنی. فرمه هر که میشنبه خیلی متأثر و متأسف میشه که یک حکیم فرزانه بیان و زباله های شهر رو خود جمع بکنه. نفس با اون شرافتی که دارد این کارش چیه؟ کارش بیاد هضم غذا و دفع غذا. و این از این جهت افلاطون مذمت کرد این وزد را، یعنی تحقیر کرد اتصال نفس را به بدن. فرمایش ایشون چیه؟ فقال، فرمایش افلاطون: ان النفس انما هی فی البدن که انها محصورتون کزیمتون جدن لا نطق بها. می فرماد نفس تا زمانی که مشغول تدبیر بدن است گویا در بدن محصور است و کظم دارد، یعنی دهنش بسته است. و تا زمانی که نفس به بدن ارتباط دارد حرف نمی زند. ان النفس انما هی فی البدن که انها محصورتون کذیمتون جدن لا نطق بها. خب حرف رو کی بزنه؟ مثلا فرض کنید یک عالم ربانی، یک حکیم فرزانی به یه مناسبتی در یک جمعی با افرادی هست که اینا هیچی نمی فهمن. تنها چیزی که می فهمن که چه ارزوش و چه گروشه. خب این حکیم در اونجا جا سکوت چی بگی به اینا؟ اما وقتی در یک جمعی بود چند نفر آدم زبان فهم اونجا بود، میبینی به حرف میاد. بنده خدایی رو میشناسیم ایشون، روزانه درس و بحث هم داشته، تدریس و درس و فراوان. بعد یه وقت یکی دو نفر از دوستاشون آقایانی آمدن منزل ایشون، یه 20 دقیقه وقت گرفتن، بعد اون 20 دقیقه به 2 ساعت تبدیل شده. بعد که این آقایون رفتن، ایشون به خانوادهشون گفتن که من بعد از سالیانی امشبی خود رو حرف زدم. من خدا پدر بیامون تو روزی دست که درس دارید حرف زدم چیه؟ اینا کسانی بودن در یه حدی بودن، من بعد از سالیانی تونستم ایتون خود امشب حرف بزنم. یعنی اون که در ماف ضمیر بوده رو بتونم این مقدار بیان بکنم. خب اینا هست دیگه. حالشون فرماد نفس از زمانی که مشغول تدبیر بدنه، این نفس چی بگیم؟ جز فقط باید الان غذا هضم بکنه، گریان خون رو تنظیم کنه، این بدن رو حفظ کنه، ببینه یه جا ویروس اگر آمده اونجا رو به دادش برسه، اگه یه جا چطور تغذیه کنه، این پاشنه پا و ناخن دست و موی سر و همه اینا رو به اینا قضا بده. در حد یک کارگر در یک رستوران مثلا، خیلی این جمله برمزه، ان النفس انما هي في البدن که انها محصورتون کذیمتون جدن لا نطقبه ها. حرف نداره، حرف نمیتونه بزنه، سکوت، چون سکوت غیر از خاموشیست، خاموش نیست، ساکت. ثم قال افلاطون فرمود ان البدن للنفس انما هو کالقار. حالا اونم که اونجا در عبارت قرآن فرمود ان نفس انما هی فی البدن که انها محصورتون کذیمتون جدن لا نطق بها، وقتی نفس به سخن میاد که بدن را رها کرده باشه. حالا این رهایی چه طبیعی و چه ارادی. ثم قال ان البدن للنفس انما هو کالقار. این قار این هم کف، این قاری که الان تو فارسی میگیم هم کف. بدن برای نفس مثل اون قار میمونه، مثل کف میمونه. و حالا در نظم، در نظم فرماشدی آقایون دارن مرغ باغ ملکوت هم نیم از عالم خاک و مانند اونها ناظر به همین مطلب ان البدن للنفس انما هو کالقار و قد وافقه او ان باز قلس. همین حرف ایشون را منتها غیر انه سما البدن از صدا، جناب ان باز قلس هم در این تشبیه موافق با فرمایش افلاطونه، الا اینکه انباز قلس بدن را صدا قرار داد، افلاطون قار قرار داد. صدا یعنی اون گردی که روی آینه می نشینه. و انما انا به صدا هذا العالم. منتهایش و منظورش از این صدا فقط بدن نیست، عالم طبیعت رو ایشون گرد و غبار می دانند، که این تا زمانی که انسان تعلق به عالم طبیعت داره این گرد و غبار روح هست و آینه تا زمانی که گرد و غبار دارد شفاف نخواهد بود. اونو مرحوم صدر المتعالی می فرمان اقولو و یوافق و فی هازا در این فرمایشات این آقای حکما الکلام الهی، که قرآن کریم جهان طبیعت و تعلقات طبیعت را قار می داند، قبار می داند، زنگار می داند و مانند آن. فتوب علا قلوبهم فالران علا قلوبهم ما کانو یکسبون، این ران، زنگار، قبار، مور و مانند این ها. ثم قال افلاطون فرمود ان اطلاق النفس من وساقها هو خروجها من قار هذا العالم و ترقی الى عالم الاغنی. فرمودن اطلاق نفس و رهایی و آزادی نفس از اون وثاق و بندها اون وقتیست که از این قار عالم طبیعت خارج بشود. ای خشان روز که از این منزل ویران بروم، راحت جان طلبم و از پی جانان بروم. این فرمایشان ناظر همین حرف هاست. ان اطلاق نفس من وثاقها و خروجها من مقار هذا العالم و ترقی الى عالم عقلی، که از اینجا رهایی پیدا بکنه و به عالم عقلی ترقی پیدا بکنه. حالا مرحوم صدر المتعالی نسبت به این که در کلمات افلاطون نسبت به صفات نفس کلماتش گوناگونه، گاهی مرحله حس را در اوصاف نفس میارن و گاهی این را نمیارن، ایشون بر اساس حکمت متعالیه توجیه دارم که این مقدار توضیح بیشتری میخواد. والحمدلله رب العالمین.